أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تعجيل در فرج امام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتشون صلواتي مرحمت بفعل. اللهم صل على محمد وعلى عجل صلواته. بسم الله الرحمن الرحيم. این نکته رو توفیق داشتیم توجه بکنیم که هدایت از سوی خدای متعال وقتی برای مخلوق در واقع تدارک شده، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، یعنی هدایت زمیمه خلقته. خلقت عبس نیست، نه از سوی خدای متعال عبسه نه مخلوق عبسه، یعنی معلومه برای چی آمده. و بر مبنای آیات قرآن کریم خدای متعال علی الدوام بندگان خودش را دعوت میکند الی دار السلام، به امنیت، به سلامت، به عاقبت، به خیری. و این مربوط به خود انسان. خاطر شریفتون باشه داریم هدایت رو کنار تربیت و حکومت نگاه میکنیم. سه تا واژه‌ای که لزوماً از هم منعزل و جدا نیستن، با هم ارتباط دارن ولی هر کدوم مفهوم خودش رو داره. اینم برای این سه مفهوم رو تفکیک میکنیم و دقت میکنیم که کسی گمان نکند که اگر خدا میخواهد که مردم هدایت شوند، میخواد با قوه قهریه هدایت کنه، به زور هدایت کنه. اگر خدای متعال اراده کردن امیرالمؤمنین علیه السلام ولی خدا و امام باشد، خدا نمیخواد با قوه قهریه این کارو بکنه. اگر خدای متعال به مردم میگه پیغمبران منو اذیت نکنید، مثلا نکشید، خب کاری نداره برای خدا که کسی قصد میکنه چنین کاریو بکنه خدا او رو از کار بندازه. نه، امر هدایت در واقع در بستر اختیار داره صورت میگیره. یعنی این انسانه که باید اختیار سوء نکنه و اختیار حسن، بلکه اختیار احسن بکنه. لنبلوکم ایکم احسن عملا. اینجا یه بحث مهمی هستش که حالا انشاءالله اینو حالا یا مطالعه کردین یا ملاحظه میکنید، توی بحث کلام و فلسفه و اینو زیاد بهش پرداخته میشه، اینی که انسان واقعا اختیار داره. یعنی اونجایی که او رو مکلف کرده خدا، اونجایی که به او امر و نهی میکنن، او واقعا اختیار داره. ما که اینجا نشستیم، ما که اینجا آمدیم، به اختیار خودمان آمدیم. این تلقی و توهم و اینا که نه من مجبورم و اینا دیگه بحثاش رو احتمالا شنیدیم. به هر حال اصلا مسئله هدایت، مسئله این که خدا امری داشته باشه، نهی داشته باشه، از قبل امر و نهی خدای متعال بگم اگر کسی این کار رو بکنه به این نقطه نائل میشه، یا اگه کسی بیموالاتی بکنه چنین آسیبی رو میبینه، این همه در صورت اختیاره که معنا میشه. اگه اختیار رو ما در نظر نگیریم، هیچ کدوم این بحث فایده نداره. حضرت فرمودن که حالا عددشو من میگم، حضرت فرمودن نمیشه خدا شریک فعله مخلوقش باشه، بگیم 95% مخلوق 5% خدا. 99% مخلوق، 1% هم خدا نمیشه. اگه اینطوری باشید روز قیامت شریک قوی شریک ضعیف رو عذاب کنی میشه ظلم. نه، 100% فعل خودت. به هر حال امر هدایت این گونه است که خدای متعال هدایت میکنن، راهنمایی میکنن، یه حجت و راهنمایی درونی قرار دادن به اسم عقل، حجج و راهنماهای بیرونی قرار دادن به اسم فرستادگان الهی، که اینها مردم رو به صلاح، به خیر دعوت میکنن ولی وادار نمیکنن. موسی علیه السلام با عصایی که اجدها میشود فرعون رو دنبال نمیکنه به ترسونه، دقت میکنید، بلکه به فرمان خدا میره پیش فرعونی که تقا، انه تقا، او رو دعوت میکنه، قول آلهو قولا لینا، با ملایمت لنهو یتذکر او یخشا. آدمی که اهل طغیان و استکباره اگه باش سفت صحبت کنه نمیپذیره، ملایم صحبت کن شاید بپذیره. فرعونه داره یسومونکم سوء العذاب، قرآن میگه عذاب بدی کرد بنی اسرائیل رو، خیلی به عذاب، به گرفتاری سخت انداخت. خدا میتونه جلوشو بگیره ولی داره اختیار، خدا نمیخواد این کارو بکنه. اینو من تکرار میکنم که معلوم باشه این بحثو داریم برای اون کورهی که شبهات عدلو میآفریند، داریم میگیم این کوره رو عوضی روشن کردن، اصلا این کوره در مقابل خدا روشن شدن نیست به لحاظ عقلی، حالا ولی حرف دیگه هم میزن. به هر تقدیر خدای متعال هدایت میکنه، کسی هدایت شو فل نفس، هر کس هم که هدایت نشد و من ذله، هر کس هم که گمراهی و پذیر رو خونم خودش ضررش میبینه. ما فعلا داریم تو این فضا گفتگو میکنیم و آیات قرآنی رو دنبال کردیم که این فضا رو دارن میگن و روایاتی از اهل بیت علیهم السلام که این فضا رو دارن هی تکرار میکنن که خدای متعال امیر المؤمنین علیه السلام رو قرار داد به عنوان ولی، به عنوان اون کسی که به او افراد نجات پیدا میکنن، هر کس خواست خب انتخاب میکنه، درسته؟ هر کس هم نخواست، اینو دقت کنید، فعلا تو این حد توجه کنید تا بریم جلو. یه نفر ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام رو نپذیرفت، ولایت نپذیرفت با اینکه مخالفت کرد، دوتاست، آدم تنبلیه، آدم بیرمقیه، دنباله میخواد یتمتعون کما یتمتع الانعام، میخواد مثل حیوانا برای خودش بچره. فعلا شما برای این عذاب رقم نزنید، بگید حالا داره میچره برای خودش دیگه. اما اون کسی که ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام بهش عرضه میشه، بعد میاد بیعت میکنه، بعد بیعتش را میشکند. شکستن بیعت یعنی چی؟ ببینید بیعت یه امر اجتماعیه، این که امیر المؤمنین علیه السلام از سوی خدای متعال امامن ولیان، که خب خدا تعیین میکنه. مردم که بیعت میکنن معناش اینه، دقت کنید، ما در مقابل تو شمشیر نمیکشیم، این حد اقل بیعته. بعدش اینه که ما تو رو یاری میکنیم، آخرش اینه که ما تو رو اونجور یاری میکنیم که اگر جان ما در خطر باشد برای حفظ جان تو این کارو میکنیم. حالا کسی این کارو نکرد، یا امیرالمؤمنین علیه السلام یاری نکرد، این تا اینجاشو داشته باشیم، ولی وقتی طرف بیعت میکنه به لحاظ اجتماعی این مجاز نیست بره تو حزب مخالف. حالا کسی بیعت نکرد، حالا اگه میخواد با امیرالمؤمنین علیه السلام به جنگه، خب این باید یه دلیل داشته باشه، آدم بی جهت که کسی رو نمیکشه که. یه بار یه دانشجوی گفت فلانی، این کسایی که آمدن در کربلا در لشکر عمر سعد، اینا تو اون شلوغی که امام حسین که نمیشناختن که 30,000 تا آدم نمیشناختن، حالا اون جلویا میشناختن چند تا اون تو بودن مثلا، من گفتم که نمیشناختن. گفت نه خیلیشون نمیشناختن. گفتم نمیشناختن این کیه دارن میکشن؟ گفت نه نمیشناختن. گفت خب چرا کشتن؟ فکر من مسئله داره حل میشه. آقا شما که نمیشناسی بعد میکشی، بعد دادم میگه چرا کشتی؟ میگم نمیشناختمش. میگم خب برای چی کشتی؟ خب ازن میگم برای چی میکشی؟ اصلا من پسر پیغمبر نیستم، من امام نیستم، به من نامه ننوشتی، بگین آقا من چیکار کردم داری میکشین؟ اینم نمیگم. یعنی اون کف انسانیت، اون کف حقوق، اون کف عقلانیت، درسته؟ خب من عرضم اینه که وقتی که ولایت امیرالمؤمنین اصلا مطرح میشه، اینو توجه بکنید که یه بخشش اینه که خدای متعال فرمودن این هدایت است در دنیا و در آخرت، چون قرآن فرمود نحن اولیاءکم فی الحیات دنیا و فی الاخره، نه اینکه ذخیره کردیم برای آخرت، یا نفرمود نحن اولیاءکم فی الحیات دنیا ولی شما هستین تو زندگی دنیا، آخرت دیگه تیر از کمون در میره، میره تو بهش برای خود. نه با اصل ولایت اونجا هست. تازه بهرمندی ما از امیرالمؤمنین علیه السلام انشاءالله در بهشت. خب حالا این فضا رو توجه کنید، این قسمت خطبه رو باز مرور بکنیم. من دو تیکه از این قسمت رو میخونم، همین قسمت رو نمیخونم. توی خطبه قدیری که شیعه و سنی نقل کردن دیگه روش کار شده، کتاب هم آوردن دیگه، جزء امور روشنه. معاشر الناس فضلوه فقط فضله الله، مردم امیرالمؤمنین علیه السلام رو برتری دهید، او نسبت به همگان برتر است، خدا او رو برتری داده. و اقبلوه فقط نسبه الله، او را پذیرا باشید که خدا او رو در واقع منصوب کرده، خدا او رو قرار داده، خلفای دیگر رو خدا قرار نداده، اینو خدا قرار داده. معاشر الناس انه امامون اما من الله، امامون من الله، چون قرآن کریم از امامان دیگر هم یاد میکنه که من الله نیستن بلکه یدعون الی النار، امامن اونا، چون قرآن میگه یوم ندعو کل اناس به امام، هم هر کسی امامی داره. تازه مطلب بیش از این، اگه یه نفر من گفت نه آقا من یه عده رو میشناسم تو دنیا اصلا این حرفا سرشون نمیشه، امام و این حرفا کدومه، اون هر کاری دلشون میخواد میکنن. قرآن میگه اتخذ الهه هوا، هر که دلش میخواد بکنه، یعنی هوا دیگه، نه اتبع الهوا، اینم امامش میشه هوای نفسش، میلش، هرچی دلش میخواد، فرق نمیکنه، بالاخره آدم روی قاعده اعمال انجام میده. انه امامون من الله ولن یتوب الله علی احد انکر ولایته، خداوند متعال هرگز بازگشت بنده ای را که منکر ولایت اوست، بازگشت اون بنده رو نمیپذیرد. لن یتوب یعنی چی؟ یعنی توبه میکنه، توبهشو نمیپذیره خدا. ببینید وقتی بنده توبه میکنه، خدا باید تاب الله لیتوب، خدا باید توبه رو بپذیره، خدا توابه، درسته؟ خدا توبه میکنه، خدا توبهشو میپذیری، تو هم توابی. میگه اگه انکر ولایته اون، نه نه. ببینید توجه کنید، توبه پذیری خدا فضل خداست نه عدل خدا، دقیق می فرمایید. این که خدا توابه چون ذوالفضله نه چون عادله، خدا می بخشد چون ذوالفضله نه چون عادله. تو نظام عدل اینطوریه دیگه، هل تجزون الا ما کنتم تعملون، هر کاری کردی نشهشو میبینی دیگه. منتها خدا میاد میگه من غفارم، غفار یعنی پاک میکنم، از بین میبرم تبعات عمل تو، آثار عمل تو رو میبرم. تواب است یعنی بنده در واقع با داشته خودش از خدای متعال معصیت خدا رو میکنه. حالا آدم عادی باشه میگه برو پی کار، اصلا نمیخوام ببینمت، ولی خدا اینطوری نیست، هی به بندش رو میکنه، هی رو میکنه، هی توجه میکنه که او برگرده، چون قرآن فرمود تاب الله لیتوب، خدا رو میکند که او میل به توبه میکند. خب اما اون که انکر ولایته، او خدا این فضل رو برای او قرار نداده. یه توفیق بود یه چند روزی راجع به این ما صحبت میکردیم که اصلا استغفار و توبه مال کسی است که تو حوزه ایمانه، درسته؟ و قرآن کریم میفرماید جز کافر از رحمت خدا مایوس نمیشود. انه لا ییأس من روح الله، چون من نیاز دارم به رحمت خدا، واخو گناه کردم. کافر که بیشتر نیاز داره، کافر به جهت کفرش چون خدا رو انکار میکنه، خدا رو در واقع میپوشاند معرفتش را. خدا صفات داره، صفات رحمانیت رحیمیت چه بی بهره میشه، ازا مایوس میشه، مثل شیطان ابلیس. علت این که اسمش ابلیس اینی که از رحمت خدا مایوس شد، درسته؟ اونم میاد سراغ بندگان. ازا قرآن محکم میگه سلام علیکم و رحمت الله، لا تقنطوا من رحمت الله. درسته؟ فرمود بالاترین گناه ناامیدی و یأس از رحمت خداست. ولن یغفر الله له حتما علی الله ان یفعل ذلک بمن خالف امره فیه. خالف امره فیه، در امر ولایتش با او به مخالفت برخیزد. این هنوز وصف اون آدمی نیست که میخواد مثل چهار پا تو زمین بچره به کسی کار نداشته باشه. این انکره است، این خالف است. و این یعذبه عذابا شدیدا نکرا ابد الاباد و دهر الدهور. ببینید عذاب، باز اینو حالا توی شاید سالای قبل شما شنیده باشید، فایلاش هست الان. ببینید ما عذاب فکر میکنیم که خدای متعال مثلا یه جایی نشسته بندگان رو خلق کرده، به اونها گفته این کارو بکنید این کارو نکنید، بعضیا گوش نمیکنن، خدای ببخش، خدا لجش میگیره میگه حالتون رو جا میرم. مثلا عذاب این نیست. ببینید نمیشه خدا میل به عذاب داشته باشه، خدا قصد عذاب داشته باشه، بعد پیغمبر بفرسته بگه برید اونا رو انذار کنید من قبل ان یأتیهم عذاب. دقت میکنید؟ نمیشه خدا پیغمبر بفرسته بگه که بریم به اینا بگین داره عذاب میاد، مواظب باشن. حضرت نوح میاد به قومش همینو میگه، سوره نوح رو ببینید، میگه من آمدم شما انذار کنم قبل از که عذاب بر شما نازل بشه. استغفر ربکم انه کان غفارا، بیان استغفار کنی. درسته؟ هی میاد میگه بابا بریم با خدا اینا این کارهایی که کردن استغفار کنی. از چی استغفار کنن؟ ببینید اگر یک کسی به یکی از بندگان الهی آسیب بزنه، همین صرف این که بره به اون بگه معذرت میخوام تمومه؟ شما اگه یه بچه‌ای تو خیابون بهش آسیب بزنید، یه معلم یه کار کنی یه بچه‌ای تو مدرسه اون سال بیفته نتونه بره سال بعد، همین که بگه منو حلال کن حلال کرده، این ولی داره؟ یعنی چی مثلا؟ نه، هر وقت شما خواستین حلالیت بطلبین از شاگرد مغازه حلالیت نطلبین، مغازه صاحب داره. من رفتم میوه بخرم، این شاگرد میوه فروش منو میشناخت، میوه‌ای خوب گذاشت و کشید، من گفتم آقا ایشون به من لطف کرد میوه سوا کرد، اگه شما درهم میفروشین هر قیمت باید بگین بگین. حالا اون رفاقت این کار کرد، ما مدیونتو نشین واسه 2 کیلو میوه. درسته؟ شما میتونی انگشت خودتو ببری بگی مال خودم دیگه، خودم رو حلال میکنم. یعنی آقا العبد و ما فی یده کانل مولا. عذابهایی که تو قیامت هست عذابهایی که مال ظلمیه که ماها به هم میکنیم. چرا یه نفر عذابش بیشتره؟ چون یه ظلمی کرده بعد رحلت پیغمبر که بشریت رو به نکبت کشونده، باید جواب همه رو بده. ببین بلا تشبیه، صدام یه آدمه دستور میده آقا برید اونجا رو بزنید اونجا رو، آقا من دستور دادم دیگه. درسته؟ چون روز قیامت یه دمی هم میگن خدایا این شیطان ما رو فریب داد، شیطان برمیگرده میگه لوم و انفسکم، با بین جمع کنی خودتون رو ملامت کنی، من یه چیزی گفتم شما گوش دادید میخواستید گوش ندید، خدا میگه هر دوتاتون برین جهنم. صدام نمیگه من گفتم شما میخواستید گوش ندید، میگه خب غلط کردی گفتی، تو یه عمر اینا رو اسیر خودت کردی، عبد خودت کردی، عبید خودت کردی، میدونن اگه دستور اطاعت نکنن کشته میشن، میگه من دستور دادم، چون یزیدم همین کارو کرد، آقا عبیدالله زد امام حسین علیه السلامو کشت، من که نبودم که، چه جاله. اینا حق بازیه. اگر کسی بخواهد حلالیت به طلبت، کسی بخواهد گناهش پاک شود، باید بره سراغ ولی دم، ولی اون شخص، بزرگ او، صاحب او که میشه خدای متعال. عنایت فرمودین. دیدین گاهی بعضی از هم شاکی میشن، میگن ازت نمیگذرم، اون دنیا جلو تو میگیرم، تو رو سپردم به خدا. اینا مجلس شوخیه. یکی از دوستان ما گفتش که من تو زندگی کجای کارم گیر داره، مثلا کارم گره میخوره. گفتم بالا من نمیدونم که، یاد علم برتر میخواد. ولی من تو احوالات شیخ رجب علی خیاط کتابی که بود خوندم، یه جوانی آمد پیش ایشون گفتش آقا ما کاسبیم، بعد بالاخره تو کاسبی هم کار داریم میکنیم، آدم مرتبی هم بود، نمیدونم 6 سال کار ما میرسه به 90-95، جوش نمیخوره، کار نمیگیره. میگه ایشون تفره رفت، این اصرار کرد، گفتش که باشه. گفت یادت مثلا 6-7 سال پیش توی مجلس مهمونی نشسته بودیم، بعد تو مجلس یه تیکه انداختی به عمه خودت، یادت یه تیکه انداختی، اون دلش شکست و تو جمع کنف شد، هنوز دلش شکست است. برو ازش حلالیت به طلب، دلشو آروم کن، حل میشه مشکل. ببینی من از بس توی غفلت زندگی میکنم. شما چرا میگی آقا، میگی چرا رو کرونا گرفت مرد، میگی چرا رفت توی مجلسی جمعی از یا رو کرونا داشتن کرونا گرفت مرد، کل کرونایی که تو کره زمینه جمع کنی چقدر میشه حجمش؟ مثلا قابل رؤیت نیست، ولی آدم میکشه نه؟ فمن یعمل مثقال ذره شرا یره. ببینید دل کسی رو میشکنی، طرف رو با یه دونه اسمس بی آبرو میکنی، بی آبرو میشه پیش همه دیگه. الان تو حوزه های اجتماعی و سیاسی افرادی که بی آبرو هن چجوری بی آبرو شدن؟ اینا این همه آدم رو باشون معاشرت کردن، سفر رفتن، کار کردن، همه همه حرف هست دیگه، همه رو باید جواب داد. خب منتها اینا رو من حساب نمی کنم، اینا رو با بگو بخند رد میکنم و میرم جلو. عذاب اینجاست. حالا عنایت کنید، ببینید ادامه همین خطبه رو ببینید. فحذروا ان تخالفوه فتصلوا نارا وقودها الناس، وقود آتش مردمه. وقود یعنی شعله وری، شعله. ببینید کبریت، کبریت خودش نمی سوزونه، درسته؟ هیزم خودش نمی سوزونه، ولی استعداد سوزانندگی دارد. بمب تا منفجر نشده مثل یه قابلمه است، مثل یه صندلیه، تا منفجر شده جسمه، اما منفجر شد دیگه منفجر شده. این ما انسان ها هستیم که آتش را فعال میکنیم، شعله ور میکنیم. وقودها الناس والحجاره اعدت للکافرین، این تدارک شده، فراهم شده، تو خلقت هست برای کافران. اینات فرمودی. پس ببینید اینی که من فکر کنم خدا درگیر بنده است دنبال این که یه جایی ازش انتقام بگیره، دلش خنکشه، اینا ادبیاتی که ما میسازیم. نه، تو در منجلاب فعل خودت قوتوری، خدا پیغمبر میفرسته، خدا دعا برای بهت یاد میده، شب جمعه میذاره، ماه مبارک میذاره، استغفار کنی، توبه کنی، پاک بشی، نمی کنی، تنبلی می کنی. درسته؟ تازه حالا خدا که می بخشه، بدون توبه هم قرآن هست، روایت هست، دعا هست، می بخشه. حالا بیمونه که برات می مونه، وقت روز قیامت تو کجا قرار می گیری؟ توی عمل خودتی. هل تجزون الا ما کنتم تعملون. یعنی اگه از خودت سوال کنی، بگی دوست داری عمر جاویدت همینطوری که الان هستی سپری شه، خوابت میاد، خسته ای، کلافه ای، سردرد داری، چشم درد داری، سرفه میکنی، گاهی دلت درد میگیره، گاهی دوست داری همینجوری تا ابد زندگی کنی، میگه با ول کن، کی راحت میشم از این درد و رنج؟ امیرالمومنین علیه السلام فرمایش میکنن که تو دنیا وقتی آدم سنش میره بالا همش غم و غصه است دیگه. یه جایی باید باشه از هب ان الحزن که غصه برطرف بشه، یه جایی باید بشه که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خب یه جایی هست تو این عالم. خب بعضیا نمیخوان این مسیر رو برن، خب توی فعل خودشون، توی عمل خودشون، تو اون چیزی که خودشون آفریدند در واقع زندگی میکنن. اینا فرمودین باز حضرت در قسمت دیگه فرمودن معاشر الناس فضل و علیان فانه افضل الناس بعدی من ذکر و انثا بنا انزل الله الرزق و بقی الخلق به واسطه ماست که خدا رزق را نازل می کند. رزق هم رزق مادی است هم رزق معنوی و خلقت برپاست. ملعونون ملعونون مغضوبون مغضوبون من رد علی قولی هادا ولا یوافقه. از رحمت خدا دوره. ملعون فحش نیست. دقت کنید، لعن اونور مرز عدل نیست. فکر نکنید شما کسی رو لعن میکنید یعنی از عدل خدا پاتون اونورتر میذارید، میخوام این خدا یه اضافه دار. نه، این خبرا نیست. کسی که این گونه باشد از رحمت خدا به دور است، بیرون است. خب من خدمتتون عرض کنم و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. کسی نمیخواد پیغمبر رو قبول کنه، خب خودش با پای خودش از رحمت میره بیرون. زیل این آیه برین روایت رو ببینید، وقتی واقعی قدیر در واقع برپا شد، حضرت فرمودن یکی سه آمد پیش پیغمبر گفت یعنی ما بعد شما بعد از امیرالمومنین اطاعت کنیم؟ خدا تعیین کرده. گفت آره. گفت نمیتونم، من اصلا با امیرالمومنین مشکل دارم، نمیتونم زیر بار. گفت خب باش. گفت و این ولایت امیرالمومنین بر من سینم رو تنگ کرده، از خدا بخواهم این الان منو به هلاکت برسون. سعد سائلون به عذاب واقع لیل کافرین لیس له دافع من الله ذی المعارج. بریم ببینیم مگه میشه این نفر از خدا عذاب واقع بخواد؟ عذاب واقع یعنی عذاب همین الان که قطعی محقق بشه. چی آدم دعا بکنه اینجوری؟ عجیبه ها. سنگ آمد و مثل اون اصحاب فیل آمد و به درک واسه شد. نمیخواد دیگه. حالا این آدم کارش بکشه به قیامت، این همین آدم داره میره قیامت، شما فکر میکنید میگه من میرم بهشتی که امیرالمومنین اونجاست یا به ولایت او بعد برم؟ نمیرم. نمیره دیگه، خودش نمیره. هم آیه قرآن اینو میگه هم روایت. خب علاوه ان جبرائیل خبرنی عن الله تعالی بذلک و یقول من عاد علیا ولم یتوله فعلیه لعنتی و غضبی. هر کس با امیر المؤمنین علیه السلام دشمنی بکنند و ولایت او را نپذیرد، ولایت او را نپذیرد بحثی نیست که حکومت او را نپذیرد، نه، یعنی بگه من نمیخوام علی سرپرستم باشه، نمیخوام امیر المؤمنین حامی من باشه. تو این ایام دهه من ده شب ولایت رو توضیح دادم در قرآن. ولایت در قرآن یعنی حمایت، یعنی سرپرستی. ببینید آیات ولایت تو قرآن راجع ولایت الهیه. نمیخواد باش. فلتنظر نفس ما قدمت لغد و اتقوا الله. هر کی ببینه برای فردای خودش چی داره میفرسته. و اتقوا الله ان تخالفوه فتدل قدم بعد ثبوتها، که پای او میلغزد بعد از آن که ثبات پیدا کرده. ان الله خبیر بما تعملون. روایت زیل این رو حالا ان شاء الله مراجعه میکنید. حضرت فرمودن که امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی که معرفی شدن توسط رسول خدا اینها بیعت کردن، اونایی که بیعت شکستن اونایی بودن که تزله قدمون بعد از ثبوتها، درسته. و در مورد اون کسی که ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام رو میپذیرد، روایت هست حضرت فرمودن کسی که ولایت حضرت رو بپذیره اگر در یه قدمی بخواد بلغزد، در قدم بعدی او رو تثبیت میکنن، چون حمایت الهی است دیگه، هدایت الهی است. یعنی برخی کجدار و مریض به اون سرانجامی که باید میرسه، ولی این کسی که ولایت رو میذاره کنار بعد ثبوت تزل قدمون، همون کسی هم نمیخواد که بزرگتر که نمیخواد، میگه من کاری نداشته باش، مثل بچه‌ای که به پدر مادرش میگه دست من نگیر تو برف، تو یخ، توی مثلا یه پرتگاه دست من نگیر. خب دیدی پدر مادر چجوری مواظبن، بچه یه ریزی میخواد بخور زمین نگرش میدارن. میشه ولایت. معاشر الناس انه جنب الله الذي ذكر في كتابه فقال تعالى ان تقول نفس يا حسرتا الا ما فردت فی جنب الله، جنب الله امیر المؤمنین علیه السلام، روز قیامت همه حسرت میخورن که تفرید کردن. فرت یفرت و تفرید، درسته؟ تفرید کردن در مورد امیرالمومنین، اصلا کم گذاشتن. هر چقدر کم بذاره طرف پشیمونه دیگه، هر چی کم بذاره دیگه با خودش. یعنی ببینید، از این طرف شما آزادی کامل میبینید، از اون طرف انگار یه پیغمبریه که داره حرص میخوره، حریصون علیکم بالمؤمنین رعوف و رحیمی، قصه میخوره، لعلک باخعون نفسک ان لا یکون مؤمنین. درسته این کار رو میکنه ازت، ولی اجبار که نمیتونه بکنه. خطبه قدیر رو ببینید، از اول خطبه تا آخر خطبه، حاجا اینجا جا هستا، اینجا میتونیم بیاییم. سلام علیکم و رحمت الله، خدا حفظتون کنه ایشان. آقا یه جوری نشستن کسی نتونه بیاد جلو اینجا. یعنی بده قرون شما، سلامات بید، خدا حفظتون کنه. سلامکم الله یا علی مدن. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی و رحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در خطبه قدیر حضرت وقتی امیرالمؤمنین علیه السلام معرفی میکنن، ببخشید امیرالمؤمنین، نمیخوان حضرت چهره ماندگار بسازن، میگن اینا که گفتیم راجع به امیرالمؤمنین، اینا باقیه در فرزند او امام حسن علیه السلام، در فرزند او سید و شهدا تا امام زمان. یعنی این همه شما حکایت بکنید راجع به امیرالمؤمنین، بعد یه دفعه قضیه متوقف بشه واسن که اینقدر دردسر لازم نبود. توی بحث امامت ما وقتی میخوام بحث کنیم یادتون باشه اثبات امامت بسیار ساده تر از اثبات نبوت است. چرا؟ چون شما وقتی میگین پیغمبری آمد، چه اثبات کردین، چه از آیات قرآن گفتین، درسته؟ میگین میگین پیغمبر آمد، بعد کدوم مردمو، یه مش آب کدر خوردن و سوس مار خوردن و با مارها زندگی کردن و دختر کشید و نمیدونم فلان اینا داشته باشین، اینا رو 25 سال حضرت اینا رو تحمل کرده، سرخط کرده، مرتب کرده، اینایی که رسمای جاهلی داشتن، بعد لب مرزن، منافق توشون هست، حضرت میگن افا این ماتا، یعنی قرآن میگه افا این ماتا و قتل انقلب تو ملا عقابه کن. ببینی وقتی شما قرآن میگه توی جامعه منافق هست، من اینو روز اول عرض کردم، این جامعه متزلزل، هنوز مستقر نشده، منافقا در کمینن، درسته؟ خب شما باورتون میشه خدا پیغمبر بفرسته بعد بگه کافتن للناس رحمتن للعالمین، همه مردم، همه عالمیان، بعد راجب پیغمبرش اینقدر اوصاف بگه، بعد راجب قرآن نور، هدایت، موعظه، ذکرا، شفا، رحمت، همه اینا رو بگه، همه اینا رو بگه، بعد پیغمبر از این دنیا داره میره، بعد بگه مردم من رفتم، ببخشید رسول الله، شرمنده دیگه کسی نبود جای خودم بذارم، من قرآنم پیشتون. ببینید این اصلا احتیاجی به فکر کردن نداره. اگه یه کسی آمد به مردم دین آموخ و به اسم دین بین مردم قرآن رو گذاشت، منتظر باشید هر کس به اسم قرآن بره خونه بغل دستی رو بریزه. من مثال بزنم، انقلاب که شد، خب قبل از اینکه انقلاب پیروزی 22 بهمن بشه، یه چند روز قبل مثلا 21 بهمن ریخته بودن پادگان ها و اسلحه و اینا، دست مردم زیاد شد، دست مردم زیاد بود. اون موقع میگفتن این کارم شل کردن مخصن که دست مردم اسلحه بیاد بعد بکش بکش را بیفته. حالا بخیر خدا رحم کرد هرچی. اون موقع خب سن ما یه جوری بود، بخیر تو این فضاها خیلی سیر میکردیم، اون موقع اینجوری بود. بعد صبح میگفتن فلان کس کشته شد، گفتن چرا؟ گفتن ساواکی بود، محلی ها میدونستن ساواکی، ریختن سرش کشتنش. ساواکی بود، دادگاه رفت، کی گفت ساواکی بود؟ هر که هر کسی گفت ساواکی بکشه تمومه؟ رو چه حساب؟ فقط اسلحه داره. این اتفاق در چند تا خونه مجاور ما اتفاق افتاد دارم میگم. و یکی میگفت آقا این بدبخت ساواکی نبود، حالا کروات میزد فلان بود، میگفت نه من میشناسم. اسلحه قرآن رو دست داعش بدن بیاد با آیه قرآن آدم بکشه. خب ببین این محصول حسبنا کتاب الله دیگه. هر آدم عاقلی میگه آقا یه دعوا دارین دعوا بکنین، اما اگه دعوا رو بهش رنگ دینی بدین به اسم خدا پیغمبر میون طرف رو میکشین، بعدم میگید واجبه بکشم، بعدم میگین اجر داره کشتنش. کدوم عاقلی میاد دین رو به اینجا برسونه در جامعه که نفاق وجود داره و در معرض انقلاب علا اعقابن؟ خب بیاد بگه من قرآنم میذارم بینتون، خدا حافظ شما، میشه؟ خب اگه آقا بعد نداره بعد بگه دین ما 23 سال بود جمعش کنید دیگه، بعدش برگردیم به دوره قبل اسلام دیگه، اسم دین رو کسی نیاره. بابا هر کی اومد به اسم پیغمبر یه علم بلند کرد، هر کی اومد به اسم قرآن یه دایه چه در مقام فرهنگ چه در مقام بیرون در جنگ. این چیزی بود که پیشبینی نمیشد کرد؟ باور کنید هر نوجوانی بهش توصیف کنید جامعه به اینجا رسیده میگه بعد چی میشه، برای شما میگه چی میشه. لازم نیست کسی بیاد تو این دوران بگه آقا از قرآن قرائت های مختلف وجود دارد. خب معلومه وجود دارد، منتها این قرائت های مختلف وجود دارد این اصل نیست، این عارضه است. اصل اینه که یه قرائت معتبره، قرائت مختلف وجود دارد. خدا که این کار نمی کنه که، درسته؟ السلام علیک یا تعالی کتاب الله و ترجمانه. ای کسی که تو تلاوت کننده حقیقی کتابی، تلاوت الکتاب حق تلاوته، درسته؟ عمل تبی کتابه، ترجمان قرآن هم توی. لذا حتی موقعی که خلفا اومدن خلافت رو غصب کردن راجب قرآن درمونده می شدن، یادم شد امیرالمومنین خیلی تلاش کردن آدم های مطرح بسازن، نشد. ابو حنیفه اومد ادعای کرد چند تا صحنه با امام صادق، امام رضا علیه السلام برای اینکه مأمون برای اینکه امام رضا علیه السلام رو خراب کنه علما رو می آورد بحث میکردن، موسی بن جعفر علیه السلام، ائمه دیگه، هیچ کس نبود که بتونه راجع به قرآن حرف بزنه. نمیشه خدا کتابو بی صاحب بذاره. متن اقتضاش اینه که هر کسی برداشت ازش میکنه. هر الان این همه شما اصلا نظام وکالت یعنی چی؟ یعنی افراد مختلف از یه متن ثابت میتونن برداشته مختلف داشته باشن و حکمان مختلف دارن، درسته یا نه؟ همه جای دنیا همینه. خب بحث نبوت وقتی که محقق شد، امامت بسیار ساده است. مولود طبیعی نبوت رسایته. و در خطبه قدیر حضرت فرمودن این جریان باقی زنده است. باز فکر نکن به یه نقطه میرسه امام زمان اصلا غایب میشه، میگه آره خودتون یه کاری بکنید. نه، حضرت غایب شدن میگن فعلا در مقام اضطرار به اون چی که دارید عمل بکنید. تمام فقهایی که رساله نوشتن کار کردن، همه اونها این جمله رو نوشتن که اینایی که ما استنباط کردیم لزوما حکم خدا نیست، والله اعلم، درسته؟ اما عمل به این رساله انشاءالله معجزه است، انشاءالله جزا داده بشه، انشاءالله اون تکلیف ما انجام دادیم دیگه، دیگه بیشتر از این چیکار نمیتونستیم، کاری نمیتونستیم بکنیم، درسته؟ اما هیچ کدوم ادعا ندارن. اگه ادعا بکنن چنین چیزیو از بین فقها همواره یا یه نفرشون حقه یا همشون باطلن، چون فقها اختلاف هم دارن تو احکام، درسته یا نه؟ پس باید یکیش درست باشه حداقل، یا شاید اون یکیش هم درست نباشه. این نیست، این غلطه. درسته ما در زمان غیبت امام زمان نمیتونیم تولید کنیم، ما در زمان غیبت قرائت قول فصل نداریم، درسته؟ همه اجتهاد میکنیم، فقاهت است، اجتهاد است، استنباط است، توجه میکنی؟ یعنی اینجوری نیست بگن تا امام عسکری علیه السلام، ما یه چند سال پیش رفتیم از یه چند تا مجموعه فرهنگی که تو قم تأسیس شده بود دیدن بکنیم، سال فکر کنم 75 و 76 و اینا بود. بعد رفتیم مجموعه دیدن کنیم، خیلی جالب بود، روحانی بودن، توضیح دادن که ما مؤسسه رو اسم داشت همه چیشو، من دارم دیداری که داشتیم، توضیح داد که آقا ما تو شیعه یه مشکلی داریم، ما 250 سال از اهل سنت عقب‌تریم، گفتیم چرا؟ حالا حدود 250 سال. گفتش که اونا بعد پیغمبر فهمیدن دیگه باید گلیم خودشون و خودشون عذاب بکشن بیرون. ما تا زمان غیبت صبر کردیم، حالا دوزاریمون افتاده، لذا ما از روشون رو باید استفاده بکنیم. این فکر رو نگاه کنیم. وقت مؤسسه فرهنگی مجله میزنه، مقاله میده، کتاب مینویسه، بنویسه. خطبه قدیر میگه مردم خدا ولتون نکرد. درست شد. امام سجاد در مجلس اسارت، مجلس اسارت اینجوری بگیم، یعنی مجلسی که کادو یقتلوننی، چون چند بار اینجوری شد امام سجاد رو میخواستن بکشن دیگه، یعنی اونجایی که ببخشید یا علی ابن حسین به حضرتشون میگن آقا تا اینجا رو گفتین، یه ریز ولوم رو ببرین بالا، چهار تا کلمه دیگه بگین، چهار تا تعبیر دیگه بگین، قطعا میکشنتون. درسته؟ اونجا حضرت دارن این خطبه رو ایراد میکنن. جلوی کی؟ جلوی یزید. جلوی کی؟ مهمانان یزید. خب ببینید مطلب چقدر روشن و غیر قابل تردیده، هیچی نمیتونن بگن. وقتی اون طرف میره مثلا خطبه میخونه، بعد حضرت میگن من برم بگم، بعد حالا بالاخره حضرت میرن بالا، یه خطبه میخونن که تمام افراد به گریه میفتن، زار میزنن و دلشون کنده میشه از اندوه. ای یوحناس اعطینا ستن و فضلنا به سبع، مردم شش چیز به ما داده شده و ما به واسطه هفت چیز برتری داده شدیم بر دیگران. آقا سلام علیکم، آقا اینجا جا هست بفهم. نه بفهمی اینجا. آقا من بخونم این دو سخت، تو وقت داریم، معذرت میخوام، ببخشید، استغفر الله. اعطینا العلم و الحلم و السماحه و الفصاحه و الشجاعه و المحبه فی قلوب المؤمنین. شش تا چیز به ما دادن، همش مال حوزه هدایت. ما برای کسی نمیخوام قیافه بگیریم، عشرن بترن تفاخر کنیم، این خبران نیست. ما اومدیم دلها رو تکون بدیم. علم و حلم و حلم هم صبوری معنا میشه برد برید، هم عقل. سماحت، فصاحت، بخشش، گشادگی، شجاعت و محبت در قلوب مؤمنین. و فضلنا به ان من النبی المختار محمدن صلی الله علیه و سلم و من الصدیق و من الطیار جناب جعفر و من اسد الله جناب حمزه و اسد رسوله و من ناصب تا هاده الامه امام حسن و امام حسین علیه السلام و من مهدی و هاده الامه. دار معرفی میکنن کجا پیش یزید. بعد فرمودن من عرفنی فقط عرفنی و من دم یعرفنی انبعته به حسبی و نسبی. هر کس که منو میشناسد که میشناسد، هر کس که نمیشناسد من به حسب و نسبم خودم رو معرفی میکنم. یه روایتی رو یکی از این نویسندگان وهابی زده شیعه، البته به ظاهر شیعه، نوشته بود تو کتابش کل حسب و نسب منقطع یوم القیامه. هر حسب و نسبی روز قیامت منقطعه، کسی نمیتونه بگه من بابام فلانیه، رفیقم فلانی. این روایت اصلش یه ادامه داره، این ادامه شو نیاورده که من با خودش صحبت کردم، گفتم شما چرا این کار کرد؟ کل حسب و نسب منقطع یوم القیامه الا حسبی و نسبی. تنها حسب و نسب پذیرفته شده در قیامت حسب و نسب متصل به رسول خداست. حالا برای این که بدانید که دشمنان اهل بدین رو باور دارن، اینا صحابه رو چجوری قیمت گذاری میکنن؟ میگن صحابه قیمت دارن، میگن صحابه رسولن. همسران پیغمبر رو چجوری براش قیمت درست میکنن؟ ها میگن همسران پیغمبرن. امیرالمومنین علی سم چجوری از قیمت میندازن؟ عمر داره حضرتو میکشن میبره، میگن عمر تو که میدانی من اخو رسول الله هم. عمر میگه تو علی ابن ابی طالبی و اما اخو رسول الله فلا، ما تو رو برادر رسول خدا نمیدونیم، ما هیچ نسبتی برای تو با رسول خدا قائل نیستیم. امروز داعش آدم میکشه، میگه من ظهر با پیغمبر هم غذا، همه یه جوری خودشونو به پیغمبر وصل میکنن. اترج امتن قتلت حسینن شفاعت جده یوم الحسابی. تو ادعا میکنی امت پیغمبری، بعد شفاعت او رو میخواد، بعد میکشی پسرشو. بعد حضرت فرمایش میکنن اونجا، امیر پیغمبر رو معرفی میکنن، امیر المرسلان معرفی میکنه، حضرت صدیق سلام الله رو معرفی میکنن. یه نفرم اونجا بلند نمیشه بگه اینش غلطه اینش دروغه، همه میدانند، همه میدان، برای همین به گریه میافتن، میگه ما چه حماقتی کردیم. بعد حضرت خودشون رو معرفی میکنن به مفصل به سید الشهدا علیه السلام، خودشون رو معرفی میکنن که پدر من چه کسی بوده. وقت اونجا انا ابن فاطمه الزهراء، انا ابن سیدت النساء، انا ابن خدیجه الکبرى. توجه کنید فرزند حضرت زهرا بودن سلام الله علیها، یک برند در بین مسلمان حتی اهل سنت. حاج آقا اینجا جا هست بفرمایید. قربون شما برم عزیزی، ببخشید من معذرت میخوام نشستم. حضرت خدیجه کبرى سلام الله علیها یک برند توی تاریخ و بین اهل سنت و ما. انا ابن المقتول ظلمن، انا ابن الله لا، من دیگه اینو نخونم. من اون کسی هست، من فرزند کسی هستم که کشته شد از سر ظلم بدون هیچ دلیل. انا ابن المجزوز الرأس من القفا، قفا یعنی پشت گردن. جزه در عربی، جزه شما این موقع است مرغی رو ذبح میکنید، گوسفندی رو ذبح میکنید، این موقع است ذبح کامل نیست، ببخشید، وقتی که سر رو میکنید میگن جزه. لا اله الا الله. انا ابن المجزوز الرأس من القفا، انا ابن العطشان حتی قوا، تشنه بود تا وقت جان دادن. انا ابن طریح کربلا، من اون کسی هم که در کربلا او رو، طریح در عربی یعنی اونو پرت کردن یه گوشه ای، انداختنش دور. لا اله الا الله. انا ابن مسلوبت العمامت و ردا، انا ابن من بکت علیه ملائکت السماء، انا ابن من ناحت علیه الجن فی الارض و الطایر فی الهوا، انا ابن من رأسه على السنان یهدا، من فرزند اون کسی هستم که سر او را بر نیزه هدیه بردند. بر جای دیگه روایتی داریم که اینجا حضرت اشاره نکردن که من هوان دنیا، از پستی دنیا آن است که سر پیغمبری را، یحیی را، برای یک زنازاده به هدیه میبرند. من فرزند اون کسی هستم که سر او را بر نیزه به هدیه بردن. علا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیفنم الذین ظلموا ایام غلب الیوم.